السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دست شما درد نکنه. بحثی که در این جلسات در خدمتش بودیم زیل عنوان کلی بحث شخصیت زن در اسلام، عنوان بحث طلاق بود، حق طلاق. در بحث حق طلاق ایشون این دو جلسه یا سه جلسه ای که گفته بود کردیم بحثی رو تقریر کردن که ازدواج حقیقت قانون طبیعی دارد که متکی بر اوست و این قانون طبیعی که متکی بر اوست، لذا قوانینش هم که بر این ازدواج متفرع است مبتنی بر همین نظام طبیعیش. و بعد فرمودن که طلاق هم که فسخ نه، جدا شدن از این و انتهای این ازدواج است در جایی که صورت میگیرد، که یه حیات ایجاد شده بوده با نکاح که این موتش به واسطه طلاق است، یا وقتی که از دنیا می رود و می میرد طلاق جاری می شود، هر کدوم از اینها مانع نداره، این اون وقت خودش برای خودش قانونی دارد، اینجوری نیستش که آزاد باشد. و بعد پنج قول رو در رابطه با طلاق مطرح کردن و قول اسلام رو فرمودن که در قول اسلام حق طلاق صورت اولی برای مرد است، برای زن هم راه برای طلاق قرار داده شده، اما راه برای مرد و راهی که برای زن قرار داده شده متفاوت است، برخلاف قولی که در این دو هر دو رو مساوی میدونستن، با اینکه ازدواج رو مقدس میشمردن اما زن و مرد رو در استفاده از حق طلاق مشترک میدونستن و مساوی میدونستن. این قول میگه نه، در عین اینکه ازدواج مقدس است، حق طلاق تو نگاه اول با مرد است اما برای زن هم تو اسلام راه قرار داده شده. حالا راهش هم بیان میکنند، اجمالا دوستان خودشون میدونن راهگاهی خلاصه به واسطه این است که از اول شرط میکنند، در شرط ضمن عقد جزء حقوق زن حساب می شود و می تواند این شرط رو بکنن، و مرد اگر پذیرفت این عقد جاری می شود، یا اینکه نه پس از اینکه این انجام شده بود و فشار آمد و سختی شد و غیر قابل تحمل شد، دادگاه به عنوان قضا این جزء حقوق زن است که اگر مرد او رو کل معلقه می خواست نگه بداره، آسیب بزند، آزار بدهد، زن می تواند از طریق طلاق قضایی طلاق خودش رو بگیره و این هم تو اسلام دیده شده است به عنوان یرحمکم الله طلاق قضایی که در حقیقت دیده شده است. خب بفرمایید.
روز اون بحث محوریت زن رو مطرح میکرد، این زن طبیعی مرد متقاضیه و زن پرس کنم که میپرد مطلوب محبوب رو، ولی تو نظام اعتبار که آره اشکالی باید دوستون مطرح کردن، تو نظام اعتبار مرد قبول میکند این زن رو با این مهریه، ولی موقعی طبعا همین مردی که قبول کرده میگه من نمیخوام، میپردادم رو
بحث میکنم. ایجاب و قبول است که در ایجاب و در ایجاب و قبول، چرا ایجاب به عهده زن است و قبول به عهده مرد است؟ در اینجا در حقیقت وقتی که تقاضا از سوی مرد صورت میگیرد، زن میپذیرد، زن در حقیقت داره حالا خودش رو با شرایطی که داره، چون ایجاب در ایجاب شرایط تو ایجاب قرار داده شده، مرد میپذیرد شرایط رو با هم یا نمیپذیرد، لذا کسی که میخواد در حقیقت ایجاب رو بخواند، ایجاب اونجا اجرای شرایط و قرار دادن شرایطه. یعنی اگر که مرد ایجاب رو میخواست بخونه، مرد قطعا خلاصه با توجه به اینکه حق طلاق رو هم دارد، راحت ترین شرایط رو توی ایجاب قرار میداد، اما اینجا ایجاب رو به عهده زن گذاشتن که زن یا وکیل زن وقتی میخواد ایجاب رو بخونه، با توجه و دقت در این که تمام حقوق زن رعایت بشود، اونجا محقق میشود و مرد قبول میکند این را. یعنی در حقیقت مثل اون شبهه که میگن اینجا خرید و فروش، خرید و فروش نیست، اما در حقیقت فروشنده چی هستش؟ فروشنده زن است که اینجا داره اون در حقیقت حقوقی رو که متعلق به خودشه میخواد واگذار کند. خب قطعا با شرایط خودش بگذاره دیگه، که شرایط لذا ایجاب به عهده زنه، و مرد وقتی این شرایط رو دید میپذیره شرایط رو، پذیرفتن شرایط هست. اینجا باز هم با محوریت زن داره انجام میشه، درسته؟ و مرد چون طالب است مثل خریدار میشه، و مرد چون طالب است مثل چی میشه؟ مثل خریدار میشه که خریدار اجابت میکند اون تقاضاها رو و اون در حقیقت شرایط رو میپذیرد، درسته؟ تناسب داره، یعنی غیر متناسب نیست. اینجا هم که با محوریت زن در درون خانواده و اینکه حقوق نسبت به زن باید چی بشه، حالا بعد از اون که مرد آمده، حالا زن در حقیقت شرایط خودش رو داره در حقیقت اعلام میکند برای این عقد، اعلام شرایط هست و قبول مرد هست، درسته؟
یعنی تناسبش با طلبت طلاق که مرد هم داره رها میکنه، رها کرده از جانب مرده، اینجا با اینکه مرد قبول میکنه میگم همون کسی که قبول کرده باید رها کنه.
نه دیگه، چون اینجا تقاضای اولی رو مرد کرده، آمده خواستگاری و زن، حالا و در حقیقت ایجاب، در حقیقت ایجاب زن قبول زن است، یعنی مرد ایجاب مرد آمدن به خواستگاری است، چون اول باید ایجاب شده باشد، مشتری شده باشد، این تقاضامند شده باشد، ایجاب مرد آمدن است که این به عهده مرد است که تقاضا بکند، بعد زن در ضمن ایجاب حالا داره تقاضای او رو چکار میکند؟ با شرایطی که قرار داده داره چکار میکند؟ پاسخ میدهد، مرد این شرایط رو میپذیرد، پس یه سه رفت و برگشت، آمدن مرد، قبول زن با شرایط، قبول مرد شرایط زن را.
طبیعیش کار نداره، میگیم اعتبار زوجیت و لفظ اعتبار زوجیت و طلاقه.
بله.
خب اینجا توی اعتبار زوجیت با قبول مرد، اونجا با رها کردن مرد و طلاقه.
خب ببینید داره قبول شرایط در حقیقت. قبول مرد در اینجا قبول، یعنی اینجا اگر بدون اون نگاه قبلی نگاه بشه مثل این میمونه که زن رفت دنبال مرد و حالا هم داره ایجابو میکنه. حالا هم داره ایجابو میکنه و مرد قبول میکنه. برخلاف اون نگاه طبیعی که قبول کننده کیه؟ زن است قبول کننده، درسته؟ این بیان رو باید حتما زمیمش بکنید که مقدمه باید حتما از طرف مرد صورت گرفته باشد که تقاضا و طلب از اون طرف شده باشد و بعد زن داره شرایطش رو اعلام میکند، با بیان شرایطش ایجاب رو میخوند و مردی شرایط رو میپذیرد. بله، نه منتسب به اسلام، نه نه منتسب به اسلام. چرا اونم منتسب به اسلامه؟
طبیعیه چه اسلام باشه،
نه منتسب به اسلام، نه منتسب به اسلام. شما اینجور بفرمایید، حالا اگر کسی اون رو رعایت نکنه، زنی بره بر تقاضا، آیا در حقیقت این خلاف شرع کرده؟ نه خلاف شرع نکرده، خلاف شرع محقق نشده. اما از خلاصه اسلام که چیه؟ فطرته. اگه آدم سلام الله علیه یادتونه که عرض کنیم قصه شو که وقتی که حوا رو دید خلاصه گفت از این خوشم میاد، بعد گفت خب بیا من دوست دارم بیا، خدا گفت خب این میخواد زن، گفت بیا، بعد اون گفت نه تو بیا، خدا گفت بل تو باید بری، به آدم گفت تو باید بری. خلاصه این رفتن در حقیقت مرد رو از همون آدم قرار دادن که مرد باید بره سراغ زن. حالا غیر از اون که تو نظام حیوانی هم هست، تو نظام انسانی هم اولین نفر که خدا خلق کنه خود خدا اونجا میگه که تو باید بری، یعنی این رفتن رو قرار دادن بالاخره. حالا دیگه زمیمش کنید، منتها با عشق و عاشقی دیگه، با اون همه اونا زمیمه کنید، خوش مثل من نگی، با عشق و عاشقی زمیمش کنید تا یه خورده تر بشه، تر که شد اون موقع جذابترم میشه. بله، بحثی که ایشون داشت این بود که همچنان که مرد تصاحب میکند شخص زن را و زن تصاحب میکند قلب مرد را، لذا اگر رابطه قلبی تو بین خانواده این مرد و دیگه حیاتی نداشت، محبت بین اینها، مرد محبتی به زن نداشت، اگر مرد محبتی به زن نداشت، همونی که تصاحب کرده رها میکند، اونی که تصاحب کرده رها میکند، یعنی تصاحب کردن با رها کردن چیه؟ تطابق داره، که این تصاحب کرده حالا هم رها میکند اگر اون میل دیگه در وجودشون نیست. اما زن در اینجا که مرد او رو تصاحب کرده بود، اگر زن میلش و علاقش هست، ببینید این شروع و بیان و تحلیل واقع است، ما نمیخوایم بگیم این متن واقع است، کلمات مرحوم شهید مطهری، اما یه تحلیل بسیار خوبی رو کرده که جای تکمیل دارد. یعنی این نگاه که بیایم طبیعت مسئله رو باز بکنیم، بعد ببینیم که این آیا طبیعت مورد تایید اسلام قرار گرفته یا نه، اگر دیدیم این طبیعت مورد تایید قرار گرفته، اون موقع قوانین دیگر رو بر اساس این طبیعت ببینیم میشه تبیین کرد یا نه. دقت میکنید، این شروع به یک کاری است که هم علامه در بسیاری از مباحث کرده و شهید مطهری هم در بعضی از بحث‌ها کرده و ممکنه بعضی دیگه هم این بحث رو در جای مختلفی شروع کرده باشن. اینا تکمیل میخواد، یعنی به این مقداری که اولین بار ما هم همه بشنویم قبول کنیم و هیچ انقلتی هم نداشته باشیم و چون اینا دیگه در روایت اینگونه وارد نشده. این داره تحلیل میکند اون نظام طبیعی رو که موجود است و ازش استفاده میکند، یک قانون طبیعی را، یک میل طبیعی را، و اون میل طبیعی را با نظام احکام تطبیق میده که اینها بر همین اساس است. وقتی که نگاه میشه بعد میاد این حکمت مسئله و نتیجه مسئله و آثار مسئله را تبیین میکند، بعد تبیین میکند که این تو نظام عدالت اجتماعی هم سازگار است با اون نگاه به اصطلاح عدلی که اسلام به عنوان مذهب شیعه به خصوص به عنوان عدلیه پذیرفتن. میبینه این تو نظام عدلی هم کاملا تطبیق میکند و هیچ جایش غیر مطابق با اون روح حاکم هم نیست که بحث روح حاکم هم قبلا داشتیم. اون روح حاکم هم چیه؟ در اینجا جاری و ساری است. منتها این جای مثل همون خود نظام فقهی که جای تبیین دقیق و کنکاش دارد، این قلت قلت دارد، جا دارد تا پخته بشه، جا دارد تا خیلی ریزکاریاش مورد چی قرار بگیره؟ بالا پایی قرار بگیره تا حل بشه. لذا قانع نشیم به همین مقدار، جا خیلی دارد. به عنوان نقطه آغاز بگیریم، اول خودش رو میفهمیم، بعد در حقیقت تکمیلش رو دنبالشیم، اما نقطه آغاز رو کور نکنیم، یه دفعه تو چشمش نزنیم کورش بکنیم، به عنوان یه نقطه آغاز نگاه بکنیم. اگه به نقطه آغاز دیدیم اون موقع جای اشکال و انقلتوغو سر جاشه، نمیخواد آدم بگه اشکال نکنه، انتقاد نکنه. اما با این نگاه که چی کار کنیم که این نگاه وسیع‌تر بشه، تکمیل بشه. بعد
اگه تناقض رو طبیعی دونستیم، شما این تناقضی که بین مبغوضیت این طبیعت وجود داره،
بله،
از لحاظ تشریحش بله، فرمودید که چگونه با جواز سازگاری داره، از لحاظ تکوینی این چجوری سازگاری داره؟ یعنی یک طبیعت منفوری وجود داشته باشد که اینو بذارن اولا در وجود انسان،
بله،
این طبیعت منفور، و ثانیا بر اساسش حکم بدن.
بله،
این چجوری سازگاری داره؟
اصلا که اگر این مبغوضیت براش حکم جواز نیاد،
حکم فعلاً حالا کاری ندارم،
اگر این مبغوضیت اجرا نشه و تو تکوین محقق نشه، دقت میکنید اون نتیجه که حاصل می شود از این مبغوضیت بالاتر است. یعنی جمع گاهی امر دائر است تو عالم وجود، تو عالم تکوین، بین چی؟ بین فساد و افسد، یعنی بین فاسد و افسد گاهی امر دائر است. میگه طبیعت تو نظام وجودی خودش فاسد رو بر افسد ترجیح می دهد. ادامه این زندگی در حقیقت جهنم شدن یه چی هستش؟ یه خانواده است و اطرافیانشون که اینها همه به آزار و اذیت میرسن. بقای زندگی یعنی همون ادامه نکاح، ادامه بقا، که حیات مرده توش و حیاتی نیست. مثل این میمونه که یه جسد متعفنی رو بعد از اینکه مرد دفنش نکنن. خب این بگن ار محبت میخوایم اینو نگهش داریم، خب این چی میشه؟ این محبت بعد از اینکه دفن نشه آثارش این است که وباو تا اون میاد.
در مقابل اون افسد، این فاسد مطلوب نیست؟
در مقابل چی؟
در مقابل اون افسد.
داریم میگیم این افسده.
فاسد.
نه داریم میگیم این افسده. در مقابل اون این افسد است. یعنی
طلاق فاسد است دیگه، درست؟
بله. مثل این مونه که طلاق فاسد است.
این فاسد در مقابل اون افسد مشلوب میشه دیگه، مفقوس نیست که. ببینید شما
داریم میگیم که اون ادامه حیات، ادامه حیات افسد است. ادامه نکاح افسد است، طلاق فاسد است. اما اگر بخوایم بگیم فاسد ترجیح دارد بر افسد،
مطلوب است.
بله دیگه، لذا
پس مفقودیت بخاطر طلاق، پس مفقودیت طلاق
قابل جمع
نیست.
چی نیست؟
مطلق نیست. شما دیروز فرمودید
ببینید فاسد بودن یعنی، فاسد بودن یعنی اصل این مسئله مبغوض است، یعنی فاسد است. مبغوض بودن
که این طبیعی میشه طلاق، بله، وقتی که شرایطش به وجود
دارم الان هم عرض
می‌کنم که شرایطش به وجود میاد دیگه این مبغوضیتی وجود نداره.
چرا؟ نه اینجوری نیست. ببینید این مطلوبیتی است در عین مبغوضیت، نه اینکه با مطلوبیت گفتیم حتی اگر زن راضی باشد، حتی خانواده زن و دختر راضی باشند که خودشون بخوان نجات بدن، مبغوضیت برداشته نمی‌شود. اینجوری نیستش که پس از رضایت طرفین یا رضایت همه یا رضایت خانوم و همه اون شرایط تأمین شدن به اصطلاح مصالح برای اون خانوم از جهت مادی، از جهت همه جهات که راضی هم بشه وقتی میخواد بره، این مبغوضیت برداشته نمیشه، تبدیل به مطلوبیت نمیشه. این حل مسئله دیگه. یعنی مبغوضیتش تو همون جام چیه؟ سر جاشه. اما مبغوضی است که باید چی بشه؟ محقق هم بشه. مبغوضه یعنی در اینی که مبغوض است نبودنش و اجرا نشدنش چی؟ فساد بیشتری رو به بار می آورد. در هر صورت مبغوض است حتی اگر همه راضی باشن، اما اجرا نشدنش او شرایط سختری رو ایجاد میکند و فساد بیشتری رو به بار میآورد، لذا شارع این فاسد رو جایز دونسته.
یه جورایی ما محبوبیت رو در مقابل محبوبیت ببینیم، به نظرم یعنی محبوب نیست ولی مطلوب هست.
عرض کردم که مطلوب بودن به این معنا که نه به معنایی که فسادش از دست میره، به معنای این که جلوی فساد بالاتری رو میگیره، در بین دفع بین افسد به فاسد، درسته؟ فاسد مطلوب نمیشه هیچ موقع به معنای فی نفسه، به معنای فی نفسه مطلوب نمیشه، اما در مقابل افسد مطلوب است. در مقابل
دقت
کن، نه اینجوری نیست.
کجا طلاق، شرایط طلاق کی فرمودی طبیعی میشه؟ وقتی که شرایطش وجود داشته باشه. وقتی شرایطش به وجود اومد همیشه طلاق
خب، یعنی همیشه در مقابل
میگیره و همیشه مطلوب نسبت به اون افسد.
عرض کردم دیگه شما ببینید، یعنی شما طلاق رو نه، ببینید شما طلاق رو یه موقع در مقابل نکاح میبینید، میگه این فاسد است در مقابلشی، در مقابل صحیح، لذا همیشه طلاق مرغوز است، چون در مقابل صحیح همیشه فاسد است
دیگه. نباید در مقابل ازدواج هیچ وقت دیده بشه، چون ما وقتی طبیعی دونستن
دیروز هم برای شما توضیح دادیم، طبیعی دونستن یه موقع هستش که میگه ما تو همه افراد طبیعی مثل ازدواج، ببینید ازدواج میگه بلوغ که رسید ازدواج مطلوب است، قبل از بلوغ مطلوب هم نیست، بلوغ ازدواج مطلوب است، اما بعد از بلوغ ازدواج مطلوب است. بعضی از افراد این اگر شرایط به جایی رسید که حیات بین مزدوجین مرد، طلاق اونجا طبیعیه در این صورت که حیات بین مزدوجه این مورد، درسته؟
طلاق ها جان همینجا باید بررسی کنیم، نه در مقابل ازدواج.
خب داره ببینید این نگاهی که همینجا هم که داره میگه، چون ببینید یه قایتی است که اگر دیده بشه که این همیشه به اینجا میرسد، سرعت رسیدن اگر جایز بود دائما و مطلوب بود، سرعت رسیدن به این زیاد میشه، چون اختیاریه به این مرتبه رسیدن بسیاریش، بسیاری از رسیدن به این که این بغض ایجاد بشه اختیاری هست یا نیست، اگر شدت بدن در حقیقت اختلافاتشون رو دائما هی در حقیقت کینه هاشون رو تشدید بکنن، خب میرسن به او. اما اگه گفتی این قایت قایت مطلوبی اندشاره نیست، لذا اگر کینه هم پیش میاد دنبال رفعش به برمیان که نرسن به اینجا، با این که اگر رسیدن به اینجا طبیعی میشه. اما آیا قبل از اینکه اینجا برسن اختیار هست یا نیست؟ میگه خب اختیاره، پس باید این مقبوضترین و این در حقیقت به عنوان شدت دیده بشه تا به سمت شرکت نشه، اگر به سمت شرکت نشه مطلوبه. بله
دوستان، تو نظام تشکیل اگر بخواییم محبوبیت داشته باشیم بخواییم نگرش داریم، خب باعث فساد میشه، این باعث میشه همه جای بدن بگیم، وقتی باید مجبوریم قطعش کنیم، این قطع کردن مطلوب نیستش ولی ناچاریم و ناگزیریم.
بله اینم حالا یه مثال تو همین مسئله که قصاص اصلا همین جور است یا قطع کردن یه پای خود انسان از همین سنخ است، که من تکرار عمدن میکنم که چون زبط صدای شما رو گاهی نمیگیره، دوستان میگن وقتی سوال تکرار میکنم که دارم پیاده میکنم بهتر میدن سوال تکرار بشه یا جواب تو به صلاح پیاده شدن راحت تر میشه. بله که اینجا هم گاهی اختیارن انسان هیچ کاری نمیخواد قطع بشه، اما دیگه گاهی به جایی میرسد که فساد اگر جلوشو نگیره توی پا سرایت میکنه به همه جای دیگه، با اینکه ناراحت میشه، با اینکه براش هم سخته، اما قطع هم میکنه، اینم طبیعیه. بله خب تو ادامه بحث داشتیم که این نکنید نمیخواید نذارید ببین وقت بله
خود طلاق رو میگن مهرآمیز طلاق، سبنه بوز راه جمیلا طلاق خوب بگیرید،
حالا اونو بیان میکنیم که طلاق خوب در مقابل چیه. طلاق خوب نه مطلوب، طلاق خوب یعنی اگر میخواد جدا بشن حقوق یعنی حقوق خوب ادا بشود، یعنی اونجا با اینکه دشمنی و کینه و عدم محبت شده اما حقوق هر دو طرف کاملا رعایت بشود. سرحوهنه در حقیقت سراحن جمیلا، این سرح جمیل که تعبیل جمیل آمده، نه اینکه ماچو بوسه کنید با هم خداحافظی کنید و خیلی مهربانانه در حقیقت، خب میگه اگه میشد اینجوری خب ادامه میدادن حیات رو، لذا ولی میگم حالا که دارن الان رسم میکنن جشن طلاق بگیرن با خوشی و خرمی از هم جدا بشن، این خلاف رسم، یعنی اگر اینقدر جای حیات اسلام اونجایی که ذره‌ای از جای حیات برای نکاح مونده باشه راضی به طلاق نمیشه.
زمینه برگشت ایجاد می‌کنه دیگه. صراحه جمیل میشه.
عرض کردم که پس این مقدمه میشه برای اینکه چی؟ برای اینکه حالا میگه شرایط رو سخت کرده طلاق رو، مثلا برای طلاق گفته تعبیر خلا زیبایی. حالا دیگه ما می‌خواستیم به مسائل دیگر بگیم، حالا شما عجلش کردید رسیدیم به حالا اون مسئله که برای طلاق یه شرایطی رو گذاشته که این گاهی آدم تعجب میکنه، میگه اگه میخواد وقت طلاق باشد، تو وقت طلاق نمیشه که انسان اون زن تو حالت عادت وقت طلاق نیست. با این که تو نظام عادی نگاه میکنه انسان میگه که بابا وقت ازدواج با تو وقت عادت نباشه که اینا به هم میرسن، وقتی باشد که امکان ارتباط باشد. وقت ازدواج وقتی است، اما تو ازدواج این شرط نیست. تو طلاق شرط است که تو حالت چی باشد؟ تو حالت پاکی باشد. چرا؟ میگه این تو اون وقت بیگانگی با هم طلاق ندهد که بیمیلی شدیدتر باشد، که اگر امکان بازگشت هست، امکان ارتباط باشد، تو اون موقع باشد، که اگر ذره هم راه در حقیقت نیاز هنوز به هم باقی است و راه ارتباط همون مانع بشود. ببین چقدر بیان و نگاه زیباست و اسلام، همین حکمی که یه حکم ساده میگه این راه برای این است که باقی بماند، کمترین به اصطلاح امکان رو برای به اصطلاح برگشتن باقی گذاشته. یا اینکه 3 ماه باید نفقه بده مرد، یعنی اون 3 ماهی که دوران رجعت عده است و رجعی است، درسته؟ اونجا رو 3 ماه باید نفقه بده و این 3 ماه نفقه دادن یعنی اینجوری که تا تمام شد تمام شه، اون زن هم حق ندارد ازدواج بکنه 3 ماه رو. حالا حکمتش این است که تطهیر رحم بشود جای خودش رو دارد، اما اگر فاصله افتاد و این زن در حقیقت به اصطلاح تو این 3 ماه که نفقه را مرد باید بده، حق سکنا هم با زن است که همون جایی که بوده همونجا ساکن باشد، حتی یعنی مرد باید بره فکر چاره برای خودش باشد، جا پیدا کنه. خب این خودش این راه برگشته که جا ندارد، آخر مجبور بیاد به اینجا سر بزند. قاعدش اینه که چند تا خونه که ندارن مردا، که بعد همین باعث آشتی میشود، هم نفقه باید هم پول بده، هم جا بده، هم خلاصه بره دنبال خودش یه جایی بگرده، بیابونی مسجدی جایی پیدا کنه، تا این مجبورش میکنه برگرده دیگه. اینا همینه، همه حاکم کردنه که این زن باید در خانه بماند. نمیگه زن رو در حقیقت چیکار بکن، زن رو بیرونش کن، حالا اون یه پول بهش بده، نه، میگه با در خانه سکنا با اوست، درسته؟ این خانه معنوس اوست، کم کم از اینجا جدا بشود، کم کم در حقیقت خود عاطفه زن رو، احساس زن رو رعایت کرده که تو این خانه ای که اونس گرفته بوده یه دفعه نگفته باشه برو، نه تو برو، بعدا خلاصه این یواش یواش تو این 3 ماه با خلاصه بتونه کم کم به این مسئله اونس بگیره. یا شرایطی که تو اگر میخوای ازدواج بکنی بر مرد مهر رو قرار داده، همینجا تو همین نسبت میگه اگه میخواد ازدواج جدا بکنه، خب الان دیگه حالا از مهر که بالاتری خرج ها، مرد تصور میکنه اگه این زن طلاق بده بخواد یه ازدواج دیگری بکنه بیچاره میشه، تازه قسطایی رو داده بود که تازه چی شده؟ قسطایی داده بود که از پس قسطایی بر اومده، دوباره بخواد ازدواج جدیدی بکند باید مهر بده، نمیدونم خرج عروسی بکند. اینا خود این مهر دادن برای نگاه دوم و برای بار دوم و سوم یک راه چاهی است. آقای متعارف قشنگ میفرمان برای این که یک راه چاره است برای این که مرد رو یه امساکی براش ایجاد بشه که دست به کار جدید، به خصوص زن دوم وقتی میونه مرد زن اول رو طلاق داده محکم‌تر هم میکنه مهر رو دیگه، میگه ممکنه سر من هم بیاد، لذا مهر رو باید محکم‌تر کنم که این. و همچنین دو سه تا نکته دیگری که ایشون ذکر میکنند که اینا حالا بله، بحث حمل، مثلا دوران حمل امکان طلاق تو دوران حمل نیست، باید در حقیقت بعض از موارد باید طهرهای مختلف دیده بشود، و همچنین سرپرستی کودکان اینها رو گفته به عهده مرد است، حتی اگر زن قبول میکند سرپرستیشون رو مرد باید پولشو بده، مرد باید نفقه اونها رو تو، که همه اینها چی هستش؟ بازدارنده است از طلاق، که فشار برای مرده تا این فشار چی بشه؟ بس مسئله رو براش ساده نکنه، راحت نکنه. همچنین حکمیت دو اهل و داور که بعضی مثل شهید ثانی این حکمیت رو واجب میدونن، اونم حکمن من اهله و حکمن من اهله، که این حکم از اهل به اینها باشد، که هم حکم باشد، خصوصیات حکم خصوصیاتی دارد، هر کسی نمیشه حکم باشد، باید جزء در حقیقت اون عقلای قوم باشن، جزء خصوصیات خاصی باشن، عادل باشن، که اینها چی باشد؟ که این خودش باعث میشه این دو نفر وقتی میان صحبت کنن خیرخواهن، وقتی این خصوصی رو دارن سعی میکنن این اگر علقه ای باقی است، حتی داره که بعضیا که یه جرائمی رو قرار میدن برای طرفین، شرایطی رو قرار میدن تا بلکه این به صورت رجوع چی بشه محقق بشه. دو تا در حقیقت شاهد عادل برای طلاق باید باشد. خود اینم خلاصه چیه؟ خود این دو تا شاهد عادل، یعنی نه هر شهادتی، دو تا شاهد عادل که دو نفر عادل که میان شهادت بدن، خود این بازدارن دو تا عادل وقتی که میان یه نصیحتی به این میکنن یه نصیحتی به اون میکنن، آخه چرا همینجور که نمیان شهادت بدن برن؟ حالا نگاه نکنید به اون چی که سیره میشه، طرف میاد دم این محضر یا دو نفر یکی مثلا 10 تومن 20 تومن اینو میگه یه دقیقه به اینجا شهادت بدید و برید، نمیشناسنشون نه چیزی. اون نظامی که این حکم رو قبول داده، قبول بیان کرده، این است که دو نفری که اینها رو میشناسن، اینها اونها رو میشناسن، به عدالت میشناسن، این شناختن باعث میشه اینها رو بیارن به عنوان شاهد بر طلاق در حقیقت باشن. چقدر سخت کرده کار ازدواج، اینجوری نیست دو نفر تو خفا هم با هم دیگه عقد ببندند و ازدواج بکنند و بعدم خواستن برن ثبت بکنن از جهت قانونی، نخواستن ثبت هم نکنن، کار قانونیشون اگه گیر بیفته مشکل دارن و الا خلاصه از جهت شرعی اشکالی براشون پیش نمیاد. اون برو راحت کرده، این برو اینقدر چی سخت قرار داده. اینا همه مال این است که اگر ذره محبت تو این رابطه باقی است برگردد، یک کسی کمک بکنه برگردد، یا خودشون برگردن. جالب این نکته ها رو ببین با این نگاه بعد میبینید که چقدر از حقوق زن دفاع شده تو اینجا، غیر از اینکه از حق نکاح و ازدواج طبیعی دفاع شده که این حیات اگر کمم هست باقی بماند، در این حال از حق زن چقدر دفاع شده با این نگاهی که پیش آمده. بله اینجا ملمود 273 290 هم هست.
290 هم این بحث که همشو میکردین هم بحث میگه که شرط برای من سخت میکنه که
اون بحث معلق است، کل معلقه
اون سرمون به احسان،
همون میگم همون مال معلق است که در معلقه اگر در حقیقت مرد زن رو نخواست طلاق بده، خواست نگهش بداره به عنوان عقاب زن، خودش در حقیقت کارهای خودش عیاشی خودش رو بکنه، کارهای خودش رو بکنه، این زن رو هم در حقیقت چیکار بکنه؟ نگه داره. اینجا دارد که حالا نقل میکنه آقای مطهری بنبست طلاق، عنوان بنبست ها و حق زن در طلاق، یا مثلا عنوان بعضی از ازدواج ها سرطان است و زن باید آیا بسوزد و بسازد، اینو بیان ذیل اینها به عنوان طلاق قضایی. طلاق قضایی میگه نه، زن غیر از اون که تو شرط میتونست بکنه تو ابتدای عقد که خلاصه به عهده من، به عهده من زن بذارن به صلاح طلاق را، میتونست شرط بکنه، اشکالی هم نداشت که وکالت بگیرد یا وکالت در توکیل بگیرد، اونم وکالت بلا عزل بگیرد، حتی که مرد بعدن نگه من حالا پشیمون شدم، همین امکان پذیر است در این مسئله. میگه حالا اگه این کارا رو هم نکرد و مرد در حقیقت حالا کل معلقه این رو نگه میداشت و به اذیتش می‌خواست بکنه، طلاق قضایی داریم. طلاق قضایی تو اسلام اصلا دیده شده است، کاری هم با حاکمیت ندارد. اگه حکومتی هم نبود چی میشه؟ می توانند به یک آدم به اصطلاح فقیه عادلی رجوع بکنند و یا در حقیقت اون قاضی عادلی که باشد طلاق قضایی بگیرند و طلاق قضایی تو اسلام دیده شده است و این به عنوان یه راه حل است و اصل عدالت هم مؤید اوست. بعد ایشون یه نظری رو از بحث یه آقای نقل میکند به عنوان نظر در بحث حقوق زوجیت، اونجا یه نظر رو خیلی میپسندد، نمیدونم حالا کی بوده اون زمان، آیت الله هلی، من نمیشناسمش، که ایشون نقل میکند که نظر آیت الله هلی، شما نمیدونید که قبل از انقلاب آیت الله هلی حالا تو نجف یا تو چیز کی بوده، نمیشناسید، چیزی تو ذهنتون نمیاد، که این نظر رو نقل میکنه، ظاهرا زنده بوده اون موقع، از فقهای طراز اول عصر حاضر، آیت الله هلی مقیم نجف اشرف میدم که در رساله به نام حقوق زوجیت این مطلب رو آوردن. بعد یه مطلب جالبی رو میاره که اونم بیان و تبیین خوبی دارد که در اونجا آورده. خب این بحثی بودش که می‌خواستیم تأخیر بندازیم در بیانش، تعجیل شد دیگه، حالا دوستان گفتن. یه بیانی رو ایشون دارد که طلاق، بعضی خواستن بگن که به لحاظ اینکه اختیار طلاق در دست مرد است، پس نکاح از عقود جایز است، چون مرد میتونه مثلا خیاراتی که در فسخ داریم که اگر خیار هست، تا خیار هست عقد جایزه، وقتی خیار منتفی شد میشه عقد لازم دیگه. یکی از دو طرف وقتی بتواند مسئله رو برگرداند، این عقد جایز است. لذا اشکال کردن که نکاح به خاطر اینکه اختیار طلاق در دست مرد است از عقود جایزه است. آقای مطهری میگه این دیگه از بیسوادی و جهل است. چرا؟ چون جایی که خیار به کار گرفته میشود فسخ صورت میگیرد، در فسخ تمام شرایط عقد ملغا می شود، در حالی که در طلاق وقتی که جاری می شود تمام شرایط نکاح ملزم می شود و الزام آور می شود. مهر اگر باشد، مهر لازم الوفا می شود اگر مرد داره در حقیقت طلاق می ده. اگر فسخ خود به خاطر اون خیاراتی که در عیوب باشد، یعنی زن عیبی داشته باشد که مرد نه از راه طلاق بلکه از راه فسخ هیچ مهری هم تعلق نمی گیرد، هیچ مهری هم تعلق نمیگیرد اگر فسخ صورت بگیره، چون فسخ نکاحه، نکاح بله حالا زن هم خیارات فسخ دارد، اما اگر در حقیقت از باب خیارات فسخ نه طلاق باشد، طلاق عقد لازم است، لذا تمام شرایط عقد امضا میشود و باید انجام داده شود، از جمله خود مهریه است، از جمله انفاق در حقیقت نفقه است در اون جایی که باید بده اگر سه ماهه اینا هم، اما اگه فسخ بود که اینا رو نداشت که، میگه اینم از بی سوادی اون شخص است که فرق بین طلاق اینا، چون جواب اون شبهاتی بوده که در روزنامه کردن آقای مطهری هم تو روزنامه داشت جواب میداده دیگه، اینا جواب اون است. یکی دیگه از نکته هایی که ایشون میگه، حالا ما اون یه سری جلوشو رد کردیم دیگه، یکی از نکته ها دیگه این است که حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق است، نه مالکیت. اینا میگن که چون مرد مالک زن میشود، غیر از اون بحث تصاحب است، تصاحب نه معنای مالکیت است، تصاحب یعنی میره تا این رو به دست بیاره، نه مالکش بشه. زن مالک مرد، مالک زن نمیشود، دقت میکنید، نزاع حقوق طرفین در حریت کاملا در حقیقت دیده شده است، اما حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه از مالکیت. چون صاحب عشق بود و ابراز و ابتدا کننده بود، به لحاظ پایان دهنده هم این حق به همون داده شده که این رو هم در حقیقت بیان میکند، این تیترش بود. تیتر دیگر این است که طلاق از آن جهت رهایی است که ماهیت طبیعی ازدواج تصاحب است. طلاق چون معنای طلاق رهایی دیگه، چون تصاحب بود اینم میشه رهایی در مقابل این که نه، لذا هر کدوم نقش خودشون رو داره. اینم یه نکته که ایشون فرمودش، تعبیر ایشون این است که خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است. این بس گفتنش این مقدار ساده است، اما اگر خانواده رو یک واحد زنده گرفتیم باید لوازمش رو هم پاش وایسیم. اگر واحد زنده شد یعنی چی؟ یعنی خودش احکام ویژه به عنوان یک موجود زنده دارد. اینجوریه از نظر اسلام، اینجوریه. ما غیر از خانواده برای اجتماع هم این رو قائلیم، اما برای خانواده قوی تر قائلیم. یعنی این مسئله تو خانواده، حیات خانواده نه حیات اعتباری باشد، یه حیات هست حقیقتا از نظر اسلام، که خانواده با هم دیگه مثل دست و پا و چشم و ابرو و اعضای یه جد بینید، فرزند و همسر و شوهر و نمیدونم توی این خانواده وقتی قرار میگیرن، این فرزندان اینا هر کدام تو خانواده نقشی دارن. لذا میبینید بچه تا تر کودکی هستش نقشش چیه؟ مسئولیتی ندارد اما بهرمند است، بهرمندی دارد اما مسئولیتی به عهده‌اش نیست. این خودش یک نقش تو این نظامه، یعنی مثلا جنینی که داره رشد میکنه تو نظام بدنی مادر، او ازش تکلیفی کسی نمیتونه بخواد، چون اراده‌ای در اونجا هنوز متصور نیست، فعل اراده‌ای نیست، اما بهرمند هست، همه شرایط بهرمندی رو دارد. تو اینجا هم توی خانواده هم یه موجود زنده است، که این موجود زنده اعضا و جوارحش هر کدام به لحاظ نقشی که ایفا میکنن اثری دارن و قانونی دارن. اگر این رو پذیرفتیم جای توسعه دارد، یعنی اگر کسی خانواده رو به عنوان یه موجود زنده گرفت، خیلی در حقیقت قابل چیه؟ لذا تعبیری که آی رحمت الله علیه علامه طباطبایی فرمود، همون بحثی که لکل امت اجل، که هر امتی هم پایان دارد، درسته؟ پایان داشتنش در حقیقت خودش عجل و عجل حیات اوست، که این عجل حیات نشون میده دوران حیات داشته که عجل معنا میدهد، عجل وقتی است که حیات معنا بدهد. لذا برای خانواده هم حیات قائلن، و این حیات البته اگر شد عرض میکنم خیلی میشه بازش کرد، خیلی آثار دارد. اینم یه نکته که خانواده حیات دارد. یکی از نکات دیگری که به اصطلاح ایشون بیان میکند این است که تو اسلام هر اقدامی که سبب تأخیر در این طلاق بشود جایز است. هر اقدامی که این به عنوان یه قانون کلی، هر اقدامی که سبب تأخیر در طلاق بشه، به شرطی که طلاق هنوزی به اون موت کامل نرسیده باشد، هر اقدامی که سوسوی از امید ایجاد کند، مثل اینکه داورها طول بدن، اب نداره، مهلت بذارن بگن حالا 6 ماه باید فکر بکنید، اب نداره، اسلام جایز میدونه این رو. میگه در جایی که مگر به یه فساد بالاتری منجر بشود که این کینه و شدت هی بخواد جوری بشود که فسادش مثل همون به قول آقا پایی که دیگه چی شده باشد بخواد بزنه به جاهای دیگری، خب اون بحثش جداست، اما تا جایی که این زخم قابل کنترل باشد ولی طول بدن تا بلکه درمان امکان پذیر بشه، راهی برای درمان، میگه اسلام این رو به عنوان یک قانون میپذیرد، به عنوان یک قانون کلی که هر چقدر امکان داشته باشد طول. بعدم خودمون حکمیت رو در اسلام مثل شهید ثانی واجب میدونن، اینجوری نیستش که حکمیت یه امر مستحبی باشد، اصلا با جزء شرایط واجب میتونن، بعضی دیگه هم واجب میتونن. اینم یه نکته. بله اینم یه نکته دیگری ایشون میفرماید که در حقیقت صلح در طلاق در نکاح اگر اشکالی پیش بیاد، صلحی که در اونجا هست، صلح در اینجا عدم تعرض نیست، صلح در اینجا عدم، اینم بگم صلح عدم تعرض نیست، بلکه صلح چیه؟ صلح وحدت و همکاریه. یه موقع هستش که دو نفر رو کنار هم دیگه قرار میدن، میگن اینا نیروهاشون رو دو تا کشور آوردن کنار هم بجنگن، میگن آه یه نیروی واسطه میذاریم که اینها چی باشن؟ نجنگن، در حالت نجنگ و نصلح بمانن، اب نداره، اینم مطلوبه بین دو کشور که حالت چی باشد؟ نجنگ نصلح باشد، درسته؟ حائل داشته باشن، میگه اب نداره در اونجاها در تعارضات دیگه، اما در ازدواج حالت نجنگ و نصلح معنی ندارد، یا باید تمام شه یا باید به صلح کشیده بشود و نیروی دیگری نمیتونه، چون اینجا قانونی که میخواد این رو نگه داره اون محبت هست، اگر این محبت هیچ بر نگردد بین اینا محبت نباشد، فقط صرف همکاری فایده ندارد. پس اینم یه نکته است که در عین اینکه دنبال حفظ این ازدواج هستن، نه به هر قیمتی که بگیم که حتی به قیمتی مثل نصلح و نجنگ اینا ادامه بدن، میگه نه، اینجا دیگه اسلام این رو در حقیقت تجویز نمی کند که بگیم این بهتر از نبودنه، میگه نه این معلوم نیست بهتر. مگر شرایط داشته باشه، بگن دو تا پدر و مادر در کنار هم بمانن، همینجوری به خاطر اینکه فرزندان بی سرپرست زندگی نکنن شاید بهتر، اونا مساله بعدیه، اما مساله نسبت به خود ازدواج میگه نه این رو دیگه اسلام چون اون محبت نیست نمیپسنده. بله اینا نکات هر کدوم ظریفه ها تو خط مشرا و بله بله تأخیر بیفته جایزه، از کدام دیگه، مگر که تخصیصش دادیم به چیز به اون که این تأخیر که اقدامی هم صورت نگیره، یعنی یه موقع است دارن اقداماتی صورت میدن که این رو راهی برسه یا تأخیرش باعث بشه که اینها بالاخره پشیمون بشن.
با اون
بله
با اون مثلا کسی هست که نمیخواد با این زن زندگی بکنه یا این زن نمیخواد با این شوهر زندگی بکنه،
حالا بیانشون این است، بیانشون این است که این اغلب طلاق ها اغلبشون به خاطر عصبانیت هاست، به خاطر کدورت های مثلا زمانی است که اگه زمان بگذره خیلیش حل میشه، یا نه یه سوسوی از امید تو جهت دیگری باقی شاید به شما تقویت کرد، یعنی این مال این است که یه جایی هنوز سوسوی از حیات توش هست، اما اگر واقعا حکم به اینجا رسید یا کسانی که واسطه‌اند یا قضا و محکمه رسید به اینجا که هیچ چیزی باقی نمونده دیگه اون تأخیرش فایده نداره.
خب حرف اینه که یعنی باید حتما برسیم به اینجا که هیچ
بله دیگه بله داره این رو داره البته با چیز دیگه با اون با قدر عرف بله دیگه با قدر عرفی دیگه با نگاه عرفی، یعنی یقین محض عقلی نمیخواد اینجا که بگی همون ظن متأخمه به یقین، البته باید برسه حجت تمام شه که دیگه زندگی ادامه نداره براش، امکان ادامه نداره و الا به راحتی حق ندارد که چی بشه دست اقدام به طلاق بکنن و این سخت میکنه کار رو دیگه، برای حکم سخت میکنه، برای محکمه سخت میکنه. منتها حالا آیا این است که این واجب است این کار رو بکنن یا جزء شرایط مطلوب است؟ جزء شرایط مطلوب است قطعا، جزء شرایط چیه؟ مطلوب، حرام نیست اگر زودتر انجام شد.
لذا اگر در فرض این 6 ماه اینا رو معطل کرد بعد معلومه اصلا اشتباه میکرد، آقا
خب.
6 ماه معطل کردنش موجه میکنه؟
خب بله دیگه، اصلش ترجیحه، مگر اینکه در واقع چی باشه، عرض کردم اصلش این است، ترجیح این است که طول بکشه، منتها به شرطی که سوسوی داشت بگیم حجت هم این بوده، ولی خب قطعا هر طول دادنی به اصلاح نمیکشه، معلومه.
این صراحتی که ایشون هم اینجور
میگه، این ببینید هر طول دادنی رو میپسندد، مطلوب میداند، نه به من مطلوب دونستن غیر واجبه
بس.
نمیگه واجبه اما مطلوبه، یعنی امید به نجات ایجاد بشه. بله خب اینم اینا نکته ها به قول شما هر کدومشو اگر آدم دقت بکنه توی مقام ارتباطی که به خصوص مطلبه ها با دیگران داریم و مشورت هایی که میکنن خیلی تأثیر دارد که انسان اینها رو با این نگاه بکنن. یکی از بحثایی که ایشون قبلا کرده بوده و اینجا نکتهش رو میگه، این نکته هم جالبه که حتی یه کلامی رو از یه خانومی نقل میکنند، این کلام از اون خانوم هم اگر بشه خلاصه بخونم براتون، اون خلاصه جالبه. اون خانوم رو کلامش رو نقل میکنه، یه خانوم روانشناس، دکتر روانشناسی، خب حالا هرچند این مال سابقه، این میگه یه خانوم روانشناسی است که دکتر روانشناسی است که مادرم هست، فرزند داره. اینو یه کلام آورده تند، من میخونم کلامش رو. میگه از وقتی که یک زن حس میکند که به زودی بچه دار خواهد شد، شروع میکند به نگریستن، جستجو کردن و بو کشیدن بدن و اندام خود، مخصوصا اگر بچه اولش باشد. این حالت کنجکاوی بسیار شدید است، درست مثل اینکه زن با خود بیگانه است، میخواهد وجود خیشتن را کشف کند. وقتی که زن نخستین ضربه های کوچولی بچه‌اش را در شکم خیش احساس کرد، شروع میکند به گوش دادن به همه صداهای اندام خود. حضور موجود دیگری در بدن زن چنان سعادت و خوشحالی به او میدهد که کم کم میل به انزوا و تنهایی پیدا میکند و از دنیای خارج کم کم قطع ارتباط میکند، زیرا میخواهد با کوچولویی که هنوز به دنیا نیامده است خلوت کنند. مردها در روزهای حاملگی همسرانشان وظایف بسیار مهمی به عهده دارند و متاسفانه همیشه از انجام این وظایف شانه خالی می‌کنند. مادر آینده نیاز دارد که حس کند شوهرش او را می‌فهمد، دوست دارد و پشتیبان اوست، وگرنه وقتی که دید شکمش بالا آمده است، زیبایش لطمه خورده است، حالت‌های مثلا استفراغ دارد و از زایمان می‌ترسد، همه این ناراحتی‌ها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت و از که او را حامل ساخته است. مرد وظیفه دارد که در ماه‌های حاملگی بیشتر از پیش در کنار زنش باشد. خانواده به پدری مهربان نیاز دارد تا زن و بچه‌ها بتوانند از همه مشکلات و شادی‌ها و اندوه‌های خود با او حرف بزنند، حتی اگر حرف‌هایشان بی‌معنا باشد. اینا رو داریم به شما مردا میگیم که بالاخره حالا شما در هنوز وسط بچه دار شدن هستی دیگه، اینا رو حواستون باشه، خودتون اقلا بدانید که احتیاج دارد حتی اگر حرفای بی‌معنا و بی‌ربط بشینن با هم حرف بزنن. زن دوست داره در رابطه با بچه حرف بزنه و مرد گوش کنه با اشتیاق. حالا مرد میگه نه حوصله ندارم، به درد من چی میخوره، پاشو بره. میگه نه بله
فرمایش بعضی از علما ظاهرا این تخصص به دوران بارداری
نداره. حالا اون موقع نیازمند بیشتر، میگن 3000 بار در روز اگر زن فک نزنه، اینو روانشناسا میگن 3000 فک، نه فک، آره 3000 فک اگر نزنه، یعنی فک بالا پایین نشه، از جهت روانشناسی میگن دچار افسردگی میشه. اینو من خوندم گفتن مثلا قطعی هم هست، خلاصه به برای زنها اینو گفتن و اونا نقل کردن، میگن این یه چیز طریقت طبیعیه برای زنها. خب وقتی خدا اینو قرار داده ارتباط میخواد، خود این تو اون قوانین طبیعی گنجانده میشود. بله که بعد تمام غرور و افتخار یک زن مادر شدن اوست. وقتی احساس کند که شوهرش نسبت به کودکی که او به زودی به دنیا خواهد آورد بی‌اعتناست، این احساس غرور و افتخار جایش را به احساس حقارت و بیهودگی می‌دهد. از مادر بودن بیزار می‌شود و حاملگی برایش معنی یک احتضار پیدا می‌کند. ثابت شده است که چنین زنانی دردهای حاملگی را خیلی به دشواری تحمل می‌کنند. رابطه مادر و فرزند یک رابطه دو نفری نیست. این نکتهش همه اینا رو خونید تا این آخرش. رابطه مادر و فرزند یک رابطه دو نفری نیست، بلکه یک رابطه سه نفری است، مادر، کودک، پدر. و پدر حتی اگر غایب باشد، زن را طلاق داده باشد، در زندگی درونی مادر، در اون حالت حاملگی و بچه، در تخیلات و تصورات او و نیز در احساس مادری نقش اساسی دارد. بعد دنبال این آقای مطهری می‌فرماید که بیان خوبی دارد، میگه فکر نکنید که احساس مادر به فرزند یک احساس غریزی ثابته، نه اینجوری نیست. یه احساس غریزی هست اما یه احساس غریزی تشکیکیه. یعنی اگر پدر در این رابطه باشد، تعبیر ایشو تعبیر جالبیه، میگه تعبیرش این است که مثل یک آبشاری که از کوهستان تعبیر شد، بذارید اینو این جمله‌ش رو براتون بخونم. احساسات مادری غریزه نیست به این معنا که چنین نیست که به هر حال مادر مقادیری احساسات ثابت و غیر قابل کاهش و افزایش نسبت به فرزندان خود داشته باشد و برخورداری او از عواطف شوهر تأثیر فراوانی در احساسات مادری او دارد. در احساسات مادری نتیجه این که وجود زن، اینا توضیحش قبلا داد، اینجا خلاصش، نتیجه این که وجود زن باید از وجود مرد عواطف و احساسات را بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشم فیاض عواطف خود سیراب کند. یعنی زن احتیاج داره که محبت مرد را بچشد و این محبت رو تبدیل کنه تو کارخانه وجودش به محبت به فرزندان. اگر زنی این محبت از جانب این درقد آب بارانی که به اون می درقد میریزد، از این کوهسار، تعبیر به کوهسار کرده، این برای نظر این چشمه های این کوهسار هم جوشش پیدا نمی کند به لحاظ اون گل و در حقیقت گیاهی که در این فرزندان هم که در اینجا میخواد عمل بیاد. لذا اگر مادری پدر مثلا همسر نداشته باشد که پدر فرزندان باشد، احساساتش خیلی نسبت به فرزندان چیه؟ متفاوت است. تا اونجایی که چی باشد؟ تا اونجایی که لذا اونجا احساسات متعادلتر، جوشانتر، زیادتر. تعبیر ایشون این است که مرد مانند کوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گیاها. اینا درسته که عبارت پردازی شده، اما عبارت پردازی هایی است که با یک قالب حقیقی همراهه. لذا میفرماید که اگر رکن حیات خانوادگی احساسات و عواطف، رکن حیات خانوادگی احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. یعنی اگر این عواطف رعایت شد در واقع چی میشه؟ زن هم در مادر بودنش و اون حیات خانوادگی موفق تر میشه. بعد وقت ایشون وارد میشه که طلاقهای ناجوان مردانه از یک طرف، میگه زن رو بعد از 20 سال 30 سال که زندگی کرده و این زن در زندگی او همه نقشی رو تو فقرش و سختیش اجرا کرده، حالا این در واقع چی شده؟ تمکنی پیدا کرده. حالا که تمکنی پیدا کرده، فیلش هم از هندوستان میکنه و میره تو کت این که حالا مهر زن هم معمولا تو 20 سال گذشتهش کم بوده، به راحتی حاضر مهر زن رو بده یا حتی با فشار و با سختی چیکار میکنه؟ به تعبیر ایشون یکی دیگر رو بیاره تو لانه‌ای که آشیانه که این زن قرار داشته. حالا این لانه آشیانه هم از خونه یا احساساته که بیاره و این رو اون آشیانه رو به هم بزنه. خب اگر این زن رو بخواد طلاق بده و این زن تمام سرمایه زندگیش رو تو اینجا صرف کرده، آیا این عادلانه است؟ بدون اینکه چیزی در حقیقت به او گرفته بگیره، میگه این در اسلام اینجوری اصلا مورد قبول نیست. بیان میکنه بعد این رو دوستان حالا خواستن رجوع میکنن که نه، در اسلام برای زن، برای اولا زن رو باید از اول وقتی میخواد زندگی تشکیل بده حقوقش رو بهش یاد داد. زنها ممکنه ندانن که این میتواند در قبال کاری که تو خونه میکند چی باشد؟ تقاضای اجرت داشته باشد. اما این تقاضای اجرت دلیل نمیشود که از اول زندگی رو بگه امروز پایان روز اینقدر بده. اینا رو میتونه به عنوان یه چیز، یک نظام. میگه مرد اگر دید زن با ایثار کار میکند، مرد باید فحیو به احسن منها باشد. او هم در قبال این هر درآمدی که پیدا میکند، هر امکانی که پیدا میکند چیکار بکند؟ مقداریش رو و درصدیش رو و در حقیقت مقدار متنابه ای که متناب اگر میخوان هر دو بر ایثار استوار باشد، باید این کار بکنن که حقوق زن هم چی بشه؟ رعایت بشه. اما اگر نه، اگر بنابراین نباشد، زن حق دارد که اینها رو به عنوان طلب خودش شکار بکنه، به عنوان طلب خودش در زندگی قرار بده و اگر پایان زندگی آمد همه اینها رو محکمه میتونه محاسبه بکنه و چیکار بکنه؟ از مرد طلب بکنه که این همه کار کرده و اینها رو حالا تو باید پرداخت بکنی. ولی لذا مرد میبینه اگه خود اینها رو پرداخت بکنه، سرمایه‌ای برای زندگی دوباره ندارد. لذا این هم یک مانعی میشود برای اینکه به راحتی دست به طلاق نزنه، بگه این زن رو میفرستم خونه پدر و مادرش، اگه پدر و مادر دارن راحت میشم یکی دیگر رو میارم، حالا که همه چیمون. این هم یه بیانی دارد که یعنی اگر که نگاه این باشد که طرف این تبرعی باشد، حالا اینو براش قاعده درست کردن امروز تو محکمه ها، براش قاعده درست کردن که جزئیاتی درست کردن که اگر اینجوری باشد این قابل در حقیقت چی هستش الان که جزء قانون است که اگر زنی خواست طلاق بگیره چیکار میکنه؟ ظاهرش این است که نصف اموال مرد رو اینجوری هست دیگه، امضا کردن، اصلا جزء قوانین چیزی که امضا کردن از اول. بله
قانون هنوز قانون
نشده. آره که نصف اموال مرد کار کرده برای زن قرار میدن. این یه دفعه شوکیه برای مرد که فکر نه، چون اینم واقعا هست که اگر مرد احساس استغنا بکنه چی میشه؟ البته از اون طرفش هم هست، اگر زن در حقیقت تقاضای طلاق بکند این نیست براش، اگر مرد تقاضای طلاق داشته باشد این رو قرار میدن. چون اگر زن تقاضای طلاق داشته باشد، مثل طلاق خلع و مبارات و که مهریه رو میبخشه تا مرد طلاق بدهد، یا در اینا ایجاد نمیشه در اونجا. اینا از اون که زن هم یه موقع احساس نکند که با این استغنایی پیدا میکند و باعث طلاق بشه. حالا اگر دوستان در تو طلاق صحبت دیگه دیگه، این بحث طلاق بحث در حقیقت مفصلی شد که گذشت. بله
دوستان، اینی که میگن با شرط و اینا طلاق رو به زن میسپارن،
بله،
این طبق قاعده نیست. اگر چنین چیزی لازم بود خود اسلام میذاشت این آدمو بعدن با شرط و اینا توی فقه نگاه کردن میشه اینجوری کردن وارد.
نه، این از اول امکان پذیر بوده. یعنی اینجور نبودش که اسلام قفلت کرده بود از این، بعد دیدیم حالا پیدا کردیم میشه. نه، این از اول وقتی که جلوشو نگرفتن، یه موقع هستش که مثلا میگن بعضی جلوشو گرفتن، مثلا میگن ازدواجی که منفعت اصلی ازدواج توش نباشد، اصلا ممنوعه. خیاری که خیاره در چی باشد؟ در اینکه اصل ازدواج رو بهم، اون که ممنوعه، اون اصلا این شرط کردن شرط ملغاست، اگر شرط هم بکنن لغو است در اونجا، اما این شرط شرط لغوی نیست.
این یعنی شرط اجتهادیه، برای همین اختلافی بین فقها در این مسئله. یعنی بعضی از روایات ما هم مثلا میگه چنین شرطی گذاشته، میگه نه شرط الله قبل شرط خدا.
اونجایی که در حقیقت بیان میشود اصل نکاح زیر سوال میره در اونجا، که روایت دارد که اونجا اصل نکاح، بعضی شروط دیگر هم هست که اصل نکاح زیر سوال میره، اما به این عنوان که در شرط طلاقی که به محکمه رجوع بشود و اگر اون شرایطی رو که لازم بوده، چون همینجوری نمیشه، باید به محکمه رجوع بشود که اگر اون شرایطی رو که قرار داشتن، اگر زن دوباره بگیرد حق طلاق با زن است. اگر در حقیقت چون مطلق که نمیشه بگی که من ازدواج نه حق طلاقم با من، میگه نه حق طلاق با یه شرایطی، میگن در حقیقت با اون شرایط الان همه پذیرفتن
اون شرایط. بله، ولی بعضی از اون میگن که چمیه شرط حق طلاق با من باشه، اصلا بدون شرایط دارن حق طلاق رو به زن میدن.
اون مال این است که تو ادامه اگر مرد خواست، تو ادامه اگر مرد خواست اون رو میتونه تو ادامه این کارو بکنه. مثلا اینایی که طلاق در حقیقت میخوان به طلاق بکشه کارشون، مرد میاد چیکار میکنه؟ اظهار میکنه که از این به بعد اگر من خطا کردم و فلان کار مرتکب شدم، به صلاح شما میتونی من طلاق توی در حقیقت ضمن عقد دیگری، نه عقد نکاح، او رو در حقیقت به زن واگذار میکنن و در حقیقت ثبتش میکنن که مثل وکیل میشه، وکیل بلا عزل از طرف مرد میشه. وکالت دادن مرد به کسی که طلاق جاری بکنه مانع نداره، یعنی وکیل دیگه از باب وکالته، وکیل یا در حقیقت وکیل در خودش یا وکیل در توکیل یکی دیگر رو وکیل بکنن. این هر دو از جهت وکالت یعنی حق مرد است که داره وکالت داده میشه، نه شرط زن یعنی اختیار طلاق از اول به عهده زن قرار میگیره استقلالا، بلکه به عنوان وکالت. اگر وکالت شد، چنانچه مرد میتونست این حق طلاق رو به شخص سومی واگذار کند که او طلاق رو جاری بکند، اینجا میتواند چیکار بکند؟ خود در حقیقت طلاق دهنده رو به زن واگذار کند. وکالت برای این مسئله مانعی ندارد. درستش کردم؟
نه، یعنی میخواستم بگم اگه چنین چیزی فراگیر بشه در همه قوالای ازدواج، چنین وکالت
الان شده منتها به این نحوش که شروطی رو گذاشتن، که این شروط رو گذاشتن که محکمه با تشخیص بده، که محکمه با تشخیص بده، همجوری سش که زن تا مثلا
الان داره میره سمت بدون شرطشون،
یعنی بره به سمت.
حالا اونقدی که ازدواج ما دیدیم به این سمت همین قدی، تا حالا اونجوری ما امضا نکردیم، اونقدی که تا حالا ما امضا کردیم اینجوری بوده.
بره به این سمت یعنی دقیقاً این که حق طلاق با مرد بوده زیر پا داره گذاشته میشه. حالا با یه روند فقهی ما اونش
اگر خلاصه اگر به جایی رسید که مردها خیلی جفاکار شدن، یعنی یه سنتی شد در مردان، یا نه نظام در حقیقت زن سالاری شد، خب این غلط میشه. اگر مردا خیلی جفاکار شدن، خب حقیه، بالاخره زن میترسه، از ترسش این ممکنه عمومیت پیدا کنه. اما اگر زن سالاری بخواد بشه، اون نظام طبیعی به هم خورده، اون نظام طبیعی به هم خورده و این مطلوب نیست از نظر اسلام، باطل نیست اما مطلوب نیست. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه از این بحث ایشالله چیز بیایم بیرون ادامه الویزان رو بخونیم دیگه. بله؟
چون محترم اگر رحمه کنی که بعدم من توش برسیم.
مرتبط حد وسطش من یا
مرتبط هست، اما خیلی طول کشیده بحث. میترسم که بعدن دوستان خلاصه بالاخره امیال به سمت شکل بگیره. حالا من یه استخاره میکنم ببینم بعد آموزی نداشته باشه دوستان، میترسم آدم بعد آموزی ایجاد کنم.
حاجا برای رجوع یه روایتی هست، تدوام روش دادن که زن در ایام عده آرایش کنه، اجتهاد کنه، چیز باشه تا اینکه
بله مرد میل پیدا کنه.
بله بله، یعنی اینش هم هست. من
بله خیلی چیزی هم نیست، حساب میشه، کسی نمیتونه ازش خواستگاری کنه، کسی نمیتونه در قد
بعضی فکر میکنن با طلاق نامحرم میشه، در حالی که نخیر، نه محرم مطلوب هم هست که آرایش و اینا هم بکنه که
بله، یعنی حتی خلاصه این بیاد و نگاه خریدارانه بیاد تمام رجوع شده. یه بنده خدایی میگفتش که این من طلاق دادم زنمو تو همین عده رجوع چی بوده، میگفت هر چند دفعه میاد منو ماساژم میده زنم. حالا بعد گفت خب این که خودش رجوعه، گفت نه ما خلاصه با هم قهریم اصلا رابطه نداریم، خب میاد عجب
جا
اگه گفتیم سلام
ایجاز اون مدارک آقای نارو سلام علیکم رحمت الله یادمون رفت ولادت حضرت هم بهتون تبریک بگیم ان شاء الله مبارک باشه براتون سلام
این مطلب یه خانم
بزرگواری
خدا خانم دکتر لورا شلاسینگر ایشون یه روانشناس آمریکاییه سه تا بچه داره اونها ایشون تمام موضوع میبره اون زن میگه زن آینه شوهرداری بلد نیست که طلاق ایجاد میشه زن شو مراقبت از شوهر نداره زن فرماندهی در حرمت فرماندهی شوهر رو نگه نمیداره
الان خلاصه خیلی از این مسائل اینجوری هست واقعا که برمیگرده به این که مرد همینجوری است واقعا الان مرد هم درست چیز نیست ولی زن عمده این فرماندهی به عهده زنه تو خانواده یعنی اگر زنها یاد بگیرن چطوری شوهرداری بکنن چطوری در حقیقت رابطه ها رو حفظ بکنن کمتر طلاق میشه از این وقتی که زنها احساس بی‌نیازی بیشتری کرد طلاق ها بیشتر شده
بله دیگه
این نگاه طلاق ها زیاد شده یعنی اینا رو ضرب میکنه اونا رو مدرسه بله زنها خود این مقاطعه
خیلی مهم
اینا رو انکار نداریم یعنی واقعا الان تو من همیشه میگم خیلی از طلاق ها برمیگرده به این که حالا غیر از اون که مرد ها یک بالاخره تنوع طلبی و ظهور مظاهر جلوه‌گری در جامعه زیاد شده دل مردم آب میشه از این طرف زن ها هم تو خونه بلد نیستن و یا جلوه‌گری کامل بلد نیستن یا در حقیقت اون نظام احساساتشون رو تو خانه نمیتونن درست بدن احساس میکنن گاهی نگاهشون غلطه احساس میکنن یا این حیوانی این نگاه یا احساس میکنن که این مسئله لزوم و ضرورتی ندارد از شأن انسانی مثلا پایین تره از این نوع نگاهات مذهبی ها گاهی هست گاهی توی چیزا بیمبالاتی توی غیر مذهبیان میگن چرا ما خودمون رو بخوایم برای مرد مثلا این چه ارزشی داره اون چه چیزی برتری داره اینا رو نمیدونن که خب زندگی رو قوام میبخشه به نفع خودشونه همین ها دفاع از حقوق زنه یعنی برخلاف این که فکر میکنن این برای مرد آرایش کردن آماده بودن نمیدونم هر موقع مرد تقاضا داشتن اجابت کردن این فکر میکنه که این نفی حقوق زنه و سلطه در حالی که این دفاع از حقوق زنه حقیقتا این حقیقتش دفاع از حقوق زنه
رجال علیه درجه رجال قوامون علی النساء تصمیم ها جای اختلاف که ایجاد میشه میرن مثلا به طلاق میگه حرف آخر مردو قبول کن فرماندهی مردو قبول کن
تو طلاق دیگه نمیگه طلاق قبول کن گفت طلاق رو
منشه اختلاف من
حواسم هست شما منشه کلام بدم یه چیزی میگم حواسم هست
منشه اختلاف از جایی شروع میشه که توی یه تصمیم با هم معارضه میشه بعد کشیده میشه به طلاق میرسه اگر از همون اول فرماندهی مرد رجال علیه درجه رو قبول کنن
بعد گفتن که کارهای خانه رو با زن مشورت کن
اشکال نداره
به زن هم گفتن اگر به مقام به صدا مجادله و نزاع کشید تو در حقیقت کوتاه بیا بذار اون حرف اون دو طرف دیگه تا استحکام اینم دفاع از حقوق زنه منتها نه اینکه از اول مرد مستبدانه وارد بشه بگه الا والله طرف منه دیگه پس تو چه کاری در اینجا تو فقط مطیع باشی و اینم غلطه دیگه
این روحی مردانگارانه که زنا پیدا میکنن این طلاق زیاد کرده دیگه
هم روحی زننگارانه مردا باعث شده که زنها مردتر شن یعنی مردها روحیه زن پیدا کردن زنها روحیه مردانه پیدا کردن این دوتا باعث میشه که طلاق بیشتر بشه الان زنها در مقابل حرف مردها حالت اطاعت پذیریشون تو اونجایی هم که لازمه زیاد نیست و لذا باعث میشه که رمیدگی از دو طرف احساس استقلال میکنه توی مسئله این رابطه ها ضعیف شده محبت نیست همین بیانی که آقای متحرکت بیان خلاصه خیلی خوب و زیبا اگه خوب آدم پروبال بده به این خیلی میتونه موثر باشه خیلی